کتاب هفته. برایم قتلگاهی گزیده شد که باید بدانجا روم. گویا می نگرم که گرگ های بیابان بند بند مفاصلم را از هم جدا می کنند. ما اهل بیت خوشنودی خدا را خوشنودی خود می دانیم و بر بلاهایش صبر می کنیم و او اجر صابران را به ما می دهد. هر کس که در راه ما خون بذل می کند و دیدار خدا را موتن نفس خیش می داند آماده کوچ با ما باشد. انشاءالله بامداد فردا حرکت می کنیم و با این خطبه ابعاد سفر خود را روشن می سازد و اهدافش را بیان می کند. او از مرگ نمی هراسد و مشتاق دیدار پدرانش است. او نباید از مسئولیتهایش شانه خالی کند. او سالک و رهرو این راه است و می داند که درندگان صحرا و گرگانش او را خواهند درید. چرا؟ معده های خالی و قلاف های گرسنه از من پر خواهد شد. غرض از کشتن من جز پر کردن شکم ها و جیب هایشان نیست. حسین بران بود این مسئله را در سفرش ثابت کند. مرحله به مرحله حرکت کرد و در هر منزلی شعار خود را اعلام داشت و از حقیقت پرده برداشت و ابعاد حرکت خود را بیان کرد تا هرچه بیشتر افکار عمومی را بسیج کند و حقیقت را به آنان بفهماند. قصد دارد آنان را برانگیزاند و پیامدهای امر را برایشان روشن سازد. می‌خواهد به سکوت پیشگان و مدارا کنندگان بگوید شما تا کی نشسته اید و سکوت می‌کنید؟ این چهره یزید است. ننگرید که او به اسم امیرالمؤمنین و خلیفه مسلمین بر مسلمانان فرمانروایی می‌کند. به شعر و نرمشش نگاه نکنید، بلکه به واقعی که حسین قهرمان آن است بنگرید. سرانجام حسین علیه السلام کوشید تا حقیقت را برای اصحابش بیان کند. این کلام از هدف و راه و درد حسین پرده برمیگیرد. او از نرسیدن حق به صاحبانش و طغیان و سرکشی باطل در همه جا دردمند است. این چنین قیام کرد و این چنین به قتل و شهادت رسید و این گونه بر همگان روشن شد که آنان مردان و کودکان را می کشند، بدنها را له می کنند، زنان را به اسیری می گیرند، خیمه ها را آتش می زنند و حتی شهدا و قربانیان را نیز از آب محروم می کنند و سپس مرده های خود را دفن می کنند و بدنی طاهر و پاک را زیر خورشید در معرض هر خطری رها می کنند. حسین تا این اندازه حقیقت بنی امیه را آشکار کرد و نقاب از چهره واقعی یزید برداشت و تأکید کرد که این مرد به رسالت اسلامی و ارزش‌های انسانی و هیچ چیزی پایبند نیست و من برای همین قیام کردم و پنهان را بر شما آشکار ساختم. اگر حسین نبود یزید شناخته نمی شد. حسین همه اینها را روشن ساخت و یزید و بنی امیه را رسوای امت کرد. سپس به آنان گفت ای مسلمانان، شما داوری کنید، این حکمران شماست که بر شما چیره است، به چهره او بنگرید، او را چگونه خواهید دید؟ آیا قبول می کنید که در برابر او کرنش و بیعت کنید؟ یک تن نزد حسین تنها یک نفر نبود، بلکه یک تن سلاحش بود، یک طفل در پیش او فقط یک طفل نبود، وسیله‌ای برای سوزاندن نقاب‌ها و روشن کردن حقایق بود. لشکر دشمنان به چشم خود دیدند که شب حسین نماز و نیایش و دعا و تسبیح است و شب دشمنان شراب و فسخ و فجور و توطئه، و دریافتند که جنگ حسین جنگ شریف و مقدسی است که در گروه شخص نیست. حتی روز عاشورا هنگامی که حسین محاصره شد و روشن گشت گریزی از مرگ نیست، باز هم جنگ را آغاز نکرد و به جنگ هم فرمان نداد. پس مردم و حاضران و تماشا کنندگان و از پس آنان تمام امت اسلامی دریافتند که جنگ حسین جنگی شریف است و جنگ یزید جنگی ظالمانه. این حادثه به آن شکلی که حسین آن را در پیش گرفت، حقیقت را آشکار کرد و واقعیت را نشان داد و حقیقت را برابر امت نهاد، و این امت بود که از خلال این تصویر داوری کرد. امت دریافت که سکوت جایز نیست و مدارا ذلت و پستی است، و کسی که در برابر حق سکوت می‌ورزد و چیزی نمی‌گوید شیطانی لال است. امت همه اینها را فهمید و حرکت را آغاز کرد. انقلابی بعد از انقلاب، حرکتی بعد از حرکت و اعتراضی بعد از اعتراض. نهضت در لشکرگاه با زن و مرد آغاز شد. در هر شهری که قافله اسیران از آن می‌گذشت، آنگاه که مردم درباره آنان و از واقعیت امر می‌پرسیدند، زینب حقیقت را برایشان روشن می‌ساخت و فریاد سر می‌دادند و خود را سرزنش می‌کردند و برای جنگ با دشمنان قیام می‌کردند. حرکت ها و سپس قیام توابین آغاز شد. پس از آن مختار ابن ابی عبدالله ثقفی و سپس گروهی از اینجا و گروهی از آنجا، تا اینکه عباسیان آمدند و بنی امیه را نابود کردند. در این مدت از کشته شدن حسین تا انقراض بنی امیه شعار بلند تمام انقلابی ها و همه معترضان و مخالفان یا لسارات الحسین بود. پس انتقام و آرزو و انگیزه و محرک تمام این حرکات حسینی بود. چگونه حسین توانست تمام این وجدانهای غافل و خواب را برانگیزد؟ با نمایاندن حقیقت در برابر دیدگان مردم، با راهش، با مرگش و با روشن کردن این مطلب که بنی امیه این چنینند. یزید میخواست اسلام را ریشه کن کند، اما پس از انقلاب حسین یزید نیز عقب نشست، چرا که دید عزای حسینی در خانه خودش برپا داشته شده است. اطرافیانش شروع به توبیخ و ملامتش کردند. پس گفت خداوند ابن مرجانه را بمیراند، او در این مسئله عجله کرد. یزید مسئولیت را بر دوش پسر مرجانه یعنی ابن زیاد گذاشت و با این کار نتوانست از اهداف امام حسین آگاه شود و تاوان این کارش را پرداخت. پس از آن و در طول تاریخ این انقلاب از صحرا و از میان شنها به سراسر جهان اسلام منتقل شد. سال به سال و نسل به نسل و قرن به قرن انتقال یافت تا اینکه امروز در پیش روی ماست و ما از آن استفاده می کنیم و بهره می بریم. امروز و هر زمانی که در برابر این تصویر جاویدان می ایستیم، خود را در برابر این چراغ روشن از خون حسین، در برابر آن مناره ای که بر جمجمه های یاران حسین بنا گشته است، در برابر این واقعه که خون پاک او و پسران و کودکانش منشأ ظهور آن گردیده، در برابر این منظره ای که در آن جانفشانی پیرمردی چون حبیب ابن مظاهر که پا به 80 سالگی نهاده و نوجوانی همانند قاسم ابن الحسن را که به سن بلوغ نرسیده است میابیم. فداکاری سفید پوست در کنار فداکاری سیاه پوست، فداکاری دوست در کنار فداکاری دشمن توبه کرده. فداکاری برای هر فردی میتواند باشد، ولی این مجموعه و این برگزیدگان که با حسین بودن همه وجودشان را در راه ریشه‌کنی ظلم نثار کردند و هر آن کس که تمام وجودش را در کفه ترازو بگذارد پیروز است. به یاد می آورم که روزی همراه با جمعی از برادران فلسطینی من در مصر بودیم. بر سر سفره نشسته بودیم که یکی از جوانان در بین غذا خوردن برخاست و گفت خدا حافظ، و حاضران پاسخ دادن به سلامت. هیچ صدای ناله یا خدا حافظی بلند نشد، نه از زنان و نه از مردان. از آنان پرسیدم کجا می رود؟ گفتند به جبهه. تعجب کردم هیچ بدرقه ای نمی کنید؟ گفتند نه، نسل های خود را بهای آزادی قدس قرار دادیم و آن کسی که نسلش را و خودش را در راه آزادی امتش وقف کرده باشد پیروز می گردد. این همان معیاری است که حسین به ما می آموزد. حسین میگوید که یزید هرچه بزرگ باشد و سپاهش هرچه عظیم باشد و هر اندازه که عوام فریبیش گسترده و دامن دار باشد و هر اندازه که افکارش جهنمی و گسترده باشد، فداکاری را در میدان بیاور تا همچون دسته های ملخ پراکنده شوند و از تو فرار کنند. ما امروز در اینجا مکان پرتو افشانی، علم، بخشش، فداکاری ها، جایی که بر هر سنگ آن اثری و طهارتی و فداکاری و سخاوتی و بخششی میبینیم، در هر سنگی تلاشی میبینیم، خون دل مهاجری، خون دل مقیمی و احساسات و افکار مبارزان را در این مکانی که برای کشف حقایق و روشن شدن آن بناگشته است، آشکارا سخن میگوییم تا بر گمراهی و عوام فریبی فائق آییم. بهای آن این است، حضوری مصمم و درخواستی حق جویانه. اهداف چیست؟ بازگرداندن حق شهروندان. آیا شیعیان جزء شهروندان شریف و پاک و باوفا و وطن دوست و مرزدار و مرزبان و پرداخت کننده مالیات و آباد کنندگان مزارع و با فرهنگ و اهل اندیشه و عمل و ادیب و مهاجر و مقیم و کارگر و تاجر، بزرگان صاحب هر هنر و صنعتی هستند؟ چه کسانی بهترین مردم در این کشورند و لبنان بهتر و شایسته‌تر برای آنان است و آنان نیز بهتر و شایسته‌تر برای این کشورند؟ نابودی آن را نمی‌خواهند، پاسداری آن را خواستارند. پاسداری آن از راه عدل و عدالت، که حکومت با کفر باقی میماند و با ظلم نه. وقتی میگوییم شیعه، نه از این جهت که شیعه هستند، همه انسان ها محترمند، تمامی هم میهنان محترمند. ما خواستار حق شیعیان و غیر شیعیان هستیم، خواستار حق هر محرومی و خواستار آبادی همه منطقه هستیم. عاقلانه نیست که یک متر زمین در بیروت قیمتش 10,000 لیره باشد و 10,000 متر زمین در مکانهای دیگر 1 لیره باشد. این امری غیر معقول است. عاقلانه نیست که در مدت 4 سال 948 میلیون لیره خرج شود ولی 1 دانه آن در مناطق محروم و عقب افتاده هزینه نشود. دفاع از حقوق انسانها از جمله اهداف اساسی ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. وطنمان را بر این اساس بنا می کنیم، بر اساس برابری و شایستگی و عدالت. آیا معقول است که 19 میلیون برای آسفالت جاده ها خرج شود در حالی که 1 فلس آن برای جنوب خرج نشود؟ حمایت از جنوب و هموطنان از خواسته های ماست. گفته می شود لبنان به واسطه دیپلماسی و دوستی هایش سرزمین خود را حفظ می کند. اما آیا نباید از هم میهن دفاع کرد؟ هم میهن را رها می کنید تا ذلیل شود، تا بمیرد، تا رزق و روزی او بریده شود، تا ذلیل و پشیمان و سرشکسته به سوی بیروت و سیدا سرازیر شود؟ کدام منطقه در کدام کشور این گونه بی دفاع مانده است؟ ما کرامت همه محرومان را و حق همه محرومان را خواستاریم. آبادانی هر منطقه عقب مانده حق هر هموطنی است، هر گروه و حزب که باشد، کارگر، کشاورز، فرهنگی، دانشجو، معلم، بزرگ، کوچک، هر کسی که محروم باشد بر ماست که در کنار او باشیم. حتی در قوای سگانه سرکشی یک قوه بر دیگری پذیرفته نیست. تجاوز یکی بر دیگری را نمی خواهیم. ما خواستار عدالتیم، عدالت حسین گونه. حسین معتقد است که انسان در برابر ظلم نمی تواند صبر پیشه کند. به خدا سوگند که مرگ را جز سعادت و زندگی با ستم پیشگان را جز ملالت نمی دانم. عدالت و کرامت سهم همگان است و شیعه از جمله آنان است و جنوب جزء آن است و بغا و حرمل جزء آن است. بزرگ داشتن آنان کرامت این وطن است. عدالت از همه چیز برای شما بهتر است. ما در این وطن حق داریم، ما جماعت حسینی هستیم، ما در کاروان حسین می رویم، ما انقلابی و همراه حسین هستیم، ما تاریخ را آنگونه که حسین می خواهد بنا می کنیم و آرزومندیم حرف ما فهمیده و هدف ما شناخته شود. امیدواریم که این عاشورای ما و این روزهای ما روزهای زنده حسینی باشد. حسین علیه السلام چنین سفارش کرد: گریستن و برپا کردن مجالس کافی نیست. حسین به اینها نیازی ندارد. حسین شهید راه اصلاح است. من برای اصلاح امت جدم خروج کردم، پس اگر در جهت اصلاح امت جدش کوشیدیم او را یاری رسانده ایم و اگر سکوت کرده ایم یا مانع اصلاح شدیم او را وانهاده ایم و یزید را کمک کرده ایم. ای برادران، صفوف خود را انتخاب کنید، صف یزید یا صف حسین. به خدا قسم که فکر نمی کنم غیر از صف حسین را انتخاب کنید و جز به ندای حسین لبیک گویید، حسینی که میگوید هل من ناصر ینصرنی. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و علی ارواح التی حلت به فنائک. ای کاش با تو بودیم، نمیگویم که اکنون با توییم. روزگار فرصت نداد که در کنار تو باشیم و برای تو بمیریم، ولی روزگار ما را از اینکه امروز با اسلام تو باشیم باز نمی‌دارد. و السلام علیکم.
تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
ساعت 24 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ.
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ.
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. چارباغ که موضوعش باشد به دوشنبه شب گردشگری و فرهنگ، به به که چه فرجامی. ما کشور چهار فصلیم با گستره بسیار، آثار گرانقدرش ایرانی و اسلامی. هر گوشه این میهن سرشار ز آثار است، تاریخی پر جذبش در هر قدم و گامی. گردشگری اینجا یک صنعت پر رونق، گر خوب شود تبلیغ بر عارف و بر عامی. چند نو بگو تو از گردشگری شهرت، تا من ز پیامک ها خوانم ز شما نامی. دعوت به نما اینک از هموطنان خود، آید به دیار تو گیرد ز تو پیغامی. سلام خانم ها، آقایان، هموطنان گرامی، دوستان عزیزم، به برنامه امشب چهارباغ، برنامه خودتون، خیلی خیلی خوش اومدید.